اسپانسر این قسمت از پادکست ده صبح پلتفرم استادکاره. استادکار مرجع آنلاین سفارش خدماته که متخصص ها رو به افرادی که نیاز به خدمات دارن معرفی میکنه. این پلتفرم در زمینه ارائه خدمات منزل، ساختمانی، فنی، تعمیراتی و حتی خدمات سلامت و زیبایی فعالیت میکنه و برای انجام این کارها از هزاران متخصص و تعمیرکار خوشنام و معتبر کمک میگیره. اگه نیاز به خدمات منزل و ساختمان داشتید، میتونید به سایت استادکار به آدرس استادکار.pro سر بزنید. ostadkar.pro
خب سلام دوستان.
سلام امید.
ما برگشتیم به گوش‌های شما نلوزم به استودیو و قسمت 19 هم هست.
بله فکر میکنم قسمت 19
هم از فصل دوم و امروز مهمونمون آقای ابراهیم سوادی نژاد هم بنیانگذار و مدیر عامل فون پی هستن.
توضیح میدی فون پی چی کار میکنه برای دوستانی که نمیدونن؟
فون پی رو خب آقای سوادی‌نژاد خیلی بهتر توضیح دادن، ولی جزء استارتاپ های در واقع موفق فینتک هستن. پرداخت حالا مهمترین کاری بود که تو اپشون انجام میدادن، هنوزم میدن چون تغییرات جدیدی داره میکنه.
میومدن مثلا QR کد میذاشتن داخل
توی تاکسی ها، اگر که دیده
اسکن میکردین،
دیده باشید تاکسی خطی اگر دیده باشید خیلی جاهایی از تهران یه QR کدیه که اسکن میکنی و پرداخت انجام میشه. خیلی من خودم ازش استفاده کنم راضی ام، ولی خب حالا داستانای زیادی داره که آقای سوادی نژاد.
یه چیزی هم ته مصاحبه گفتی، من به این مصاحبه دیر رسیدم دیگه، تو استودیو نیومدم. گفتی که من خودم استارتاپ نداشتم، میسم هم میدونم نداشتی.
آره گفتی بابا، گفتی
باشه. آره به هر حال
آره میگم دهسو صبح فردا.
آره بابا قشنگ خیلی جدی استارتاپ بود. خب پس خیلی کوتاه حالا یه صحبتی میکنیم.
آره شما میخوای راجع به رزالت وی سی ها هست که بگیم.
آره دیگه توی قسمت پیش که ما 10 دقیقه رو پیش ضبط کردیم و دوستان هفته قبل شنیدن، تو پنبه وی سی ها رو زدی دیگه که نمیدونم با متریک داشته باشن و با خطکش عمل بکنن.
سرویس لول باید بدن به
استارتاپ. سرویس لول باید بدن. بله.
رضایت استارتاپ رو اندازه بگیرن.
خب دستت درد نکنه. ولی نه، حالا درست اسمش گذاشتیم درباره رزالت وی سی ها، ولی خب ذات کار وی سی ها یه حقیقت، من توی کلاس بهش میگم حقیقت منزجر کننده شماره 2. یه حقیقت منزجر کننده شماره 1 هم داریم. گفتیم مهم دیگه، نمیدونم گفتیم یا نه، مهمترین کار استارتاپ ها لااقل از یه جایی به بعد توی زندگیشون، معذرت میخوام، گدایی پوله.
فکر کنم
آره گفتیم اینا. این حقیقت منزجر کننده شماره 1ه. الان میخوایم راجع به حقیقت منزجر کننده شماره 2 حرف بزنیم. اونم اینه که ما خیلی خیلی راجع به تشکیل پورتفو صحبت کردیم و گفتیم که آقا واحد سرمایه گذاری برای ویسی یا استارتاپ نیست، پورتفو. یعنی ویسی دنبال اینه که پورتفوش موفق بشه،
بله،
ولو این که استارتاپاش موفق نشن. یعنی داخل یک سبد سرمایه گذاری ویسی، داخل یک پورتفو، اگر یکی دو تا استارتاپ موفق بشن و بقیه بس موفق نشن هم بسه. چه بلای سرشون میادم ممکنه خیلی برای ویسی مهم نباشه.
خب
مونده رزالتش. ببین فرض بگیر،
من استرس دارم که اونو میذاری اینجا صدا میده
آقای نازمی. آره
یک نگاهی هم کرد که من که بهتون گفتم.
آره.
من قهوه‌مو خوردم، گذاشتم سر جاش قبل رکورد.
خب ببین فرض بگیر که یه دونه وی سی داریم که این سرمایه گذاریش پایین به بالا، گفتیم قسمت قبل تور پخش میکنه، یه تعدادی استارتاپو میگیره. بعد فرض بگیریم که این وی سی مثلا 15 میلیارد تومان پول داره، 5 میلیاردشو گذاشته برای این که مثلا برای هزینه های داخلی خودش، برای دو دیلیجنسش و نمیدونم این حرفا. و بیا یه فرض دیگه بکنیم، اونم اینه که این وی سی فقط روی استارتاپ های خودش سرمایه گذاری میکنه. یعنی اگر روی استارتاپ سید سرمایه گذاری کرد، بعد این همونجوری ادامه میده. خب و مثلا استارتاپ از بیرون نمیگیره. بعد توی پورتفو بستنش میاد فکر میکنم یه که من 15 تومن پول دارم 15 میلیارد
تومن میلیارد
آره 15 تومن پول دارم، 5 تاشو گذاشتم برای هزینه ها، 10 تا میمونه. این 10 تا رو 2 میلیاردشو میذارم برای استارتاپ های سید، 3 میلیاردشو میذارم برای استارتاپ های مثلا سریز A، 5 تاشو میذارم برای سریز B مثلا. مثلا عددا بیشتر از این حرفاست. خب این 10 تا رو من اون دو تای اولش شکلی میام پر میکنم با روش پایین به بالا یه تور پم میکنم، 10 تا استارتاپ 200 میلیون تومانی پیدا میکنم. خب. استارتاپی که 200 میلیون تومان میخواد، روی اینا سرمایه گذاری میکنم و بعد یه مدتی با هم دیگه پیش میریم، براشون KPI میذارم، کی پرفورمنس ایندیکیتور، که مفصل راجبش صحبت کردیم. اگر که استارتاپ موفق شد که به این KPI یا برسه و به این اهداف برسه که فبه ها، من دوباره روش سرمایه گذاری میکنم. ولی اگر موفق نشد، میگم مخلصت هم هستم، چاکرت هم هستم، با هم دیگه میریم استخر، قلیون هم میکشیم، نمیدونم رابطه هم خوبه، رفیق هم هستیم، جوک هم برای هم میفرستیم، ولی من دیگه پول رو تو سرمایه گذاری نمی کنم، من پولم رو جای دیگه میخوام.
خب ولی اون پولی که بهش قول داده، مثلا گفته آقا 200 تومن میدم،
اون 200 تومن رو فرض بگیریم داده،
اونو بعد بده. چون بعضی هم هستن یه KPI میذارن، میگن هر وقت اینو میت کردی
بهت میدم،
بقیهشو بهت میدم.
آره.
ممکنه قطع کنه،
ممکنه هم از قطع بکنه. آره خب به هر حال به KPI نرسیده دیگه. فرض بگیریم که اون 200 تومن اولش پرداخت کرده، فرض محال که محال نیست، فرض محال نشه، پرداخت کرده، اون تموم شده، میگه بهش که انشالله تو هم خوشبخت بشی، من و تو به درد هم دیگه نمیخوریم، پاشو برو. اگر تونستی سرمایه گذار پیدا بکنی که فبه ها، اگر که نتونستی خب انشالله یه اتفاق خوبی برات میفته دیگه. بعد استارتاپ چی میشه؟ یا میتونه سرمایه گذار دیگه پیدا بکنه و رشد بکنه، یا افتان و خیزان به زندگیش ادامه میده، مثلا با متوسط رشد صنعت رشد میکنه، یا مثلا یکی دیگه میاد پول داره با لودر و بولدوزر و تانک از روش رد میشه از بین میره، یا اینکه نه چون پول نتونسته بگیره به دلایلی که قبلا گفتیم نیازم داره پول بگیره، با سر میخوره زمین به دیگه از بین میره. این از این.
خب
فرض بگیر که از اون 10 تا استارتاپ اول که روشون سرمایه گذاری کرده دونه 200 میلیون تومان، 5 تاشون اینجوری میشن، 5 تاشون میان مرحله بعد. چقدر گذاشته بود برای اینا؟ 3 میلیارد تومان. میاد روی این 5 تا 3 میلیارد تومان سرمایه گذاری میکنه، به هر کدوم 600 میلیون میده. اینجا دوباره میاد یه سری KPI دیگه میذاره که این KPI ها معمولا سختگیرانه تره.
بله.
اگر اونجا گفته که ماهی مثلا باید 8 درصد رشد بکنی، اینجا میاد میگه که ماهی نمیدونم باید 12 درصد رشد بکنی. اینقدر ترکشن مشتری بگیری، اینقدر نمیدونم درآمد کسب بکنی اینا، و این فرایند ادامه پیدا میکنه. این 5 تا استارتاپ هم ممکنه دو تاشون فقط این KPI ها رو بتونن میت بکنن، بهش برسن، دو تاشون میرن اون 5 میلیارد رو میگیرن، نفری 2.5 میلیارد تومان میگیرن. و اون سه تای دیگه البته شانس زنده موندنشون نسبت به اون 5 تایی که اون اول بیشتر پول گرفته بودن بیشتره، چون این مقداری بالغترن، احتمالا بازار بیشتره.
حالا اونا فوقش میرن از یه ویسی دیگه پول میگیرن دیگه.
ببین اگه قشنگ فوقش اینه، فکر میکنم حد اعلاش اینه، به خاطر اینکه اگر که سرمایه گذار اولش حاضر نشد و بیاد روش سرمایه گذاری بکنه،
یه
مشکلی هست. بقیه چرا بیان سرمایه گذاری بکنن؟ اصلا وقتی که مثلا یه دونه ویسی به ما زنگ میزنه از همکارانمون، میگه که فلان استارتاپو دارم که مثلا راند دوم میخواد بیاد معرفیش بکنم، پیش شما سرمایه گذاری بکنین، من ازش واقعا سوال میپرسم، میگم چرا خودتون ادامه سرمایه گذاری نمیدین؟ مثلا تو سری توجیهاتی میاره، ما میپذیریم نمیپذیریم، به هر حال گوشمون زنگ میخوره که چرا سرمایه گذار قبلی سرمایه گذاری نکرده. و اینجوری میشه که ممکنه که شما اولش مدی 10 تا استارتاپ داشتی، عده زیادی از اینها از بین رفتن، ولی دو تاشون موفق شدن.
بله.
و برای سرمایه گذاری خیلی برای سرمایه گذار برای ویسی خیلی رزیلانه، انگار اصلا مهم نیست که چه بلایی سر استارتاپ میاد، به هر حال
بیزنس دیگه.
الان من انتظار داشتم تو چالش بکنی یه مقدار، بیای بد و بیرا بگی به من، بگی که این چه وضعشه، مثلا چه کار کاپیتالیستیه.
نه به نظرم این تیکش بیزنس دیگه، تکلیف روشنه، قراردادی بستن، قراره تو یه تارگت هایی بزنی در قبالش.
بس امید و آرزوهای استارتاپ ها چی میشه؟
خب امید استارتاپ قراره که فیل کنه عمدتاً.
امید قشنگ پتانسیل اینو داره که بیا توی ویسی کار بکنی. من طول کشید تا به این روحیه برسم الان، ولی تو این روحیه رو داری خیلی خوب.
این تیکش خب به هر حال کسی که مسئله همینه دیگه، کسی که وارد دنیای استارتاپ میشه باید بدونه که ممکنه 90 درصد احتمال داشته باشه که مثلا فیل کنه،
شکست بخوره.
شکست بخوره. خب پس اینم عادیه دیگه، خیلی عجیبه. امید آرزو بیزنس دیگه اینجاش.
خیلی خیلی الان خیلی داره اعتراض میشه به یه سری از وی سی قدیمی که مثلا اومدن گفتن برپای کی پی آی پول میدن، بعد استارتاپ به اون KPI یاد نرسیده، احتمالاً VC هم تزریق سرمایه رو متوقف کرده، استارتاپی ها مجبور شده تعدیل نیروی خیلی عجیب غریبی بله. بده، یا مجبور شده تعطیل بکنه بره، و معمولاً مدعی هم نسبت به VC هم من نه قرار داده رو دیدم نه خبر دارم که چیه.
حتی ممکنه حدس میزنم، ممکنه کلامی هم یه VC بگه آقا اینطوریشه دوباره سرمایه گذاری میکنم، بعد شرطش عوض شه و سرمایه‌گذاری نکنه. اینا ره، اینا مشکل داره. ولی اگه گفته قرارداد بستیم با هم، استارتاپ قبول کرده خودش که من این KPI ام رو میزنم بعد تو هم پول میدی و نتونسته بزنه،
خب پس چی دیگه؟ تقصیر استارتاپ،
تقصیر که حالا هر چی دیگه.
و این نکته مهمی که هست اینه که معمولا این KPI اینجوری نیست که VC وایس بگه که این KPI رو من میام تعیین میکنم الا لابد باید این اتفاق بیفته. به هر حال توی تعامل این KPI تعیین میشه و استارتاپ هم احتمالا یه وقته یه ادعاهایی میکنه، میدونی اون خالیایی که بسته زمانی که
در میادیم،
آره داشته چیز میکرده، داشته پیچ میکرده و اینا، اینجا در میاد. مگه تو نمیگفتی مثلا من متوسط رشدم 10%، حالا بیا متوسط 8% بیا مثلا ببینیم بهش میرسیم یا نه. و بعدم اینکه VC خیلی نکته اساسی که وجود داره اینه که باید بدونیم که VC هم سرمایه گذار داره، VC هم باید جواب سرمایه گذارشو بده و به خاطر همین قضیه شاید اونجوری که از دور به نظر میاد خیلی رذیلانه نباشه، ولی شما بابت این اتفاق که مکرر در اکوسیستم اتفاق افتاده و دیدیم میتونین به VC ها فوش بدین، استارتاپ های عزیز، و حقتون نیست.
و VC اصلا برشون مهم نیست، فوش میدیم میخواد تو دیوار و کار خودشون، به هر حال پول دست VC و
امید چم میگیری بیایی با ما کار کنی. ایسی زیاد افزدیم بریم.
خب دوستان امیدواریم که
حالتون خوب باشه، حالتون خوب باشه،
آره زمستون خوبی رو بگذرونین و گوش میدیم به صحبت های آقای سواری نژاد عزیز که به نظرم نکات خیلی جالبی دارن از اینکه واقعا چجوری شروع کردن، چجوری مشتری گرفتن. یادم خیلی نکته مهمی بود به جای اینکه ساق دیجیتال مارکتینگ برن واقعا از خیابون و کف خیابون، خیلی جالب بود و خیلی به نظرم مفیده برای دوستان که این وریش رو هم بشنون.
مرسی
خدا نگهدار. سلام به همه، من امید اخوان هستم و مهمون امروز ما آقای ابراهیم سوادی نژاد هستن، هم بنیانگذار و مدیر عامل استارتاپ فون پی. ما امروز هم متاسفانه میثم رو نداریم، درگیر بود نتونست بیاد و من مصاحبه رو تنها میبرم جلو. خب ابراهیم جون خوش اومدی، خیلی ممنون دعوت ما رو قبول کردی.
سلام جان، ممنون اینکه وقت گذاشتین و خیلی خوشحالم که در خدمت شما و تیم شنوتو هستم و امیدوارم که یه ساعت خیلی خوبی با هم دیگه داشته باشیم و کمک بکنم.
خب اگه میشه یه مقدار کوتاه خودتو معرفی کن، سوابقت تا حالا جایی که رسیدی به فون پی.
حتما، من ابراهیم سوادی نژاد هستم. خب یک باز زمانی حدوداً 10-12 ساله ای ما تو حوزه در واقع نرم افزار فعالیت داشتیم و خب به صورت فریلنسی من بیشتر کار میکردم. پروژه‌ای که کار میکردم خب آپ آسان پرداخت و در واقع با جناب شهیدی اینا در واقع رفتیم جلو و پروژه های دیگه‌ای که توی حوزه در واقع مالی بوده، توی حوزه بورس بوده و بعد از یه باز زمانی دیگه فکر کردیم که باید یه استارتاپی رو در واقع شروع بکنیم و خودمون در واقع ببریم جلو که هم در واقع یه بحث شبکه اجتماعی استارت زدیم قبل از اینکه فونپی رو شروع بکنیم به اسم تگ برگ، که خب اون موقع در واقع رقیب اصلیمون خب اینستاگرام و در واقع تلگرام و این جریان ها بودن و شروعش کردیم تا یه جایی در واقع بردیمش جلو، ولی بعد خب یه ایده پیمنتی توی خود اون تگ برگ شکل گرفت و از اون ایده فون پی در واقع متولد شد.
چه جالب. خب پس کلن توی فینتک بودی.
آره.
قبل از اینکه رو فون پی بریم، الان اوضای صنعت فینتک رو چجوری بررسی میکنی؟ یه خلاصه‌ای به ما بگو، چه خبر، چی خوب شده، چی بد شده، آینده‌شو چجوری میبینی تو ایران؟
ببین حوزه فینتک خب فکر میکنم بودن یک سال و نیمه که بحث فینتک خب خیلی
جدی شده
و داغ شده. و خیلی ها در واقع ورود پیدا کردن تو این حوزه، خیلی ها به عنوان حالا در واقع رگولاتور یا کسایی که گتوی قضیه هستن بودن، ولی خب خیلی درگیر این که بخوان عدد ولیوی سمت یوزر داشته باشن نبوده. و فینتکا زمانی که شکل گرفتن سعی کردن که این در واقع ارزش افزوده‌ای که نیازه رو به حالا هم در واقع به کاربرا بدن یا حتی به بیزنسایی که احتیاج دارن بحث‌های مالی. فکر می‌کنم حوزه فینتک حوزه بسیار جذابیه، خیلی بازار به شدت بزرگی داره و هر گوشه‌شو به نظرم اگه حالا کسی ایده‌ای داشته باشه بتونه بره بگیره، واقعاً بحث‌های جذابی هست و بازارش پتانسیل خیلی بالایی داره. خب توی در واقع حالا این 6 ماهی که ازش رد شدیم یه ذره اوضاع خب سخت شده به خاطر اینکه خب دیگه وضعیت رو هم میدونن و این تأثیر روی همه چی گذاشته، هم روی حالا بیزنس های مختلف هم روی بازار، ولی خب ما امیدواریم و داریم میریم جلو ایشالا که بتونیم در واقع گوشه کار رو بگیریم.
خیلی عمالی. الان مثال های در واقع موفقی از استارتاپ های فینتک که تو بیرانن در حال حاضر چیا میتونی بگی؟ حالا تو
فکر میکنم در واقع تو حوزه فینتک زرینپال خیلی خوب داره کار میکنه، جزو در واقع استارتاپ های
خیلی هم زود شروع کرد.
خیلی هم زود شروع کرد دقیقاً، یعنی همون اوایل در واقع شروع کرد که فینتک تا شکل میگرفت. تقریبا میشه گفت شاید حتی ادبیات فینتک با زرینپال حتی استارت خورد و خیلی ایده داد به کسای دیگه و فکر میکنم الانم خیلی موفقن و منم در واقع آرزوی موفقیت بیشتر میکنم براشون. کسای دیگه که در واقع تو این حوزه الان فعال هستن بیشتر پی اس پی ها هن که نمیدونم چرا دارن این کار رو میکنن و یه بحثی هم که هستش این که خب اوکی شما در واقع گتوه این و میتونین انتا مثل خودتون زیر مجموع خودتون داشته باشین و اینکه یه ترند شده که همه یه الف و پ و تی داشته باشن یا تاپ آب شاپ نمیدونم
زیاد شده،
خیلی زیاد شده، یعنی واقعا نمیدونم چرا دارن این کار رو میکنن و به نظرم کسایی که توی لولای ابتدایی حوزه پیمنت هستن کسایی هستن که باید بشینن اون پلتفرم رو در واقع آماده بکنن واسه اینکه سایرین بیان و اون کاری که اونا با هزینه خیلی زیاد دارن انجام میدن و با اسکیل های خیلی کمتر با هزینه های کمتر ولی تعداد بیشتر و ایجاد بیزنس های خیلی جذابتر سایرین انجام بدن تا اینکه خودشون بخوان دست بگیرن، چون خب بالاخره کسایی که در واقع توی هد قضیه هستن منابع خب گسترده ای هم دارن و با اون منابعشون شاید حتی بعضی جاها بازار رو خراب بکنن، یعنی حتی از اون در واقع ایده پردازی حتی جلوگیری میشه، گاهی یه مانعی ایجاد میشه واسه اینکه یه سری جوان حتی بتونن ایده پردازی بکنن.
خیلی هم عالی. میدونم حرف زیاده راجع به صنعت فینتک و خصوصا مشکلات قوانین و رگولاتوری و غیره، اما بریم روی فونپی. خب فونپی رو کی استارتش رو زدین؟ کی واقعا شروع شد فونپی؟
ما حدودا فکر میکنم همین حدود، یعنی مهر و آبان پارسال بود که ما داشتیم روی در واقع تگ بر کار میکردیم، یه ایده مطرح شد سمت اینکه پیمنت توی شبکه اجتماعی باشه.
بله.
و از اون ایده یه ذره در واقع رفتیم بازار رو ریسرچ کردیم، حالا اتفاقاتی که توی دنیا داره میفته، سعی کردیم که بیایم سمت اینکه ما موبایل پیمنت توی ایران داشته باشیم.
بله.
ما موبایل پیمنت از سمت اینکه خب مردم شارژ بخرن یا در واقع قبض پرداخت بکنن خب هست و اون موقع هم بود، یعنی آب خب نزدیک 4-5 ساله که در واقع داره کار میکنه، سایرین هم اضافه شدن بهشون. سعی کردیم بیایم توی این فضا که بریم سمت فیزیکال پیمنت، یعنی اون جایی که الان پوز نیست، پوز مشکل داره.
بله.
مردم یه در واقع دردی رو حس میکنن، اون پذیرنده ها یا اون کسایی که در واقع میخوان مبالغ رو از حالا مشتریاشون دریافت بکنن مشکل دارن. بحث موبایل پیمنت مطرح شد و خب ما یه بازار رو بررسی کردیم که کجا در واقع نقطه ورودمون کجا میتونه باشه تا نهایتا برسیم به اون موبایل پیمنتی که اصلا توی ذهنمون هست.
درسته.
و وقتی که بازار رو نگاه کردیم دیدیم یه جایی که خیلی درد توش وجود داره بحث پرداخت توی کرایه هست،
تاکسی ها
دارم. کرایه تاکسی دقیقا. و ما نقطه شروع کارمون رو در واقع گذاشتیم روی تاکسی. که واقعا هم این دردی که توش وجود داشت باعث شد که استقبال خیلی خوبی هم از سمت راننده ها هم از سمت کاربرمون داشته باشیم. خب میدونین راننده تاکسی قشر خیلی زحمتکش و قشر خیلی خاصی هستن، درآمدشون درآمدهای خیلی زیادی نیست و در واقع بیمهری خیلی زیادی هم بهشون اتفاق افتاده و راضی کردن خب راننده ها واسه این که ورود پیدا بکنن توی این حوزه و یه ذره از اون حالت نقد گرفتن پول جدا بشن یه ذره سخت بود، فرهنگ سازیش واقعا مشکل بود، ولی خب ما به قول معروف پاشنه کفش رو بالا کشیدیم و دیگه رفتیم تو دلشون دیگه.
آره راجب این حالا جلوتر میخواستم بپرسم، ولی الان که گفتی خب شما اولی که شروع کردین واقعا چند ماه اول چجوری واقعا این بازار رو ساختین، فرهنگ رو ساختین، چجوری دو طرف پلتفرمتون یعنی پرداخت کننده و پذیرنده حالا که راننده ها بودن برای شما، این دوتا رو چجوری شروع کردین با هم بردن بالا، چجوری بازارش رو ساختین؟
دقیقا ما روز اولی که شروع کردیم خب رفتیم سراغ تاکسیرین به عنوان رگولاتور قضیه،
بله.
چون که مستقیما نمیتونستیم بریم سراغ راننده،
درسته.
اونجا بالاخره اون دیسیپلینی که توی تاکسیرانی وجود داره و تاکسیدارها هست و اون لولای مختلفی که وجود داره باید طی می‌کردیم. از سمت تاکسیرانی در واقع یه پروتوتایپی ما اونجا ارائه دادیم، اون طرف در واقع یه موافقت اولی گرفتیم که ما یه دونه خط در واقع توی بالای میدون ونک در واقع شهید خدامی اونجا گرفتیم و میشه گفت نزدیک یه دو هفته ما سر اون یه خط که بودن فکر میکنم 200 راننده داشت، من و مدیر اجراییمون و آقای صادقی که در واقع مدیر فنیمون هستش، ما سه نفری اونجا میشستیم توی ماشین،
خودتون اونجا بودیم،
خودمون اونجا بودیم دقیقاً و دونه دونه هم با مسافرها صحبت میکردیم هم با راننده ها صحبت میکردیم، حتی میتونم بگم یه قسمت از کدی که زده شد اونجا توی ماشین زده شد.
جالب.
آره و حالا بعدا در واقع اینا همه اصلاح شد، ولی خیلی اونجا واسه همون جالب بود، اون بازخوردهایی که از راننده میگرفتیم، بازخوردهایی که از مسافر میگرفتیم و اون خیلی کمک کرد بهمون که دید پیدا بکنیم.
بله.
خلاصه نقطه شروع از یه خط بود و
یعنی همونجا شما به راننده ها میگفتین که بیاین اپو همونجا بریزن دقیقا. اینا همونجا دقیقا. به مسافرها هم میگفتین؟
من یادم راننده ها که میومدن گوشی هاشونو که میووردن، خب معمولا کسایی که حالا برنامه نویسن و کار میکنن خیلی نمیدونن گوشی که دست مردم اصلا چیه.
درسته.
یادم هست یه گوشی آورده بودن کلا مثلا اندازش 2x2 سانتی متر بود، یه صفحه مثلا خیلی کوچولو و توی اون باید اپلیکیشن نشون میدادی.
سخت.
آره خیلی سخت بود.
یه سری از راننده ها میادم میگفتی که در واقع اصلا اسمارت فون ندارن و تلفن قدیمی دارن که با اونا چیکار میکنن؟ با اس ام اس.
با اونم با اس ام اس دیگه. مثلا اون موقعی که ما استار زده بودیم خب معمولا اینطوریه که وقتی عدید برنامه نویس نگاه میکنی و ورود میکنی به بازار خیلی چیزها رو خب فکر نمیکنی که آیا واقعا این وجود داره و بعد اینم برطرف و بعد بهش فکر میکردی، ولی توی همون دو هفتهی که ما ورود پیدا کردیم خیلی از مسائلمون حل شد، یعنی توی همون باز زمانی دو هفته با همون 200 در واقع مسافر و راننده و اون کاربرایی که اونجا بودن تونستیم خیلی از مشکلات رو پیدا بکنیم و همونجا حلشون بکنیم. یه سری از در واقع راننده دقیقاً گوشی نداشتن، گوشی هوشمند نداشتن، بعضیشون داشتن و نمی آوردن.
میتونیم بگیم مثلا یک سری مسائلی بود که شما مثلا فکرشو نمی‌کردیم و تازه اونجا کشف کردیم.
دقیقاً همین.
و این خیلی توصیه‌ایه که ما همیشه به در واقع کسایی که استارتاپشون رو شروع می‌کنن می‌کنیم که خودتون اب نداره فاندر، مدیر عامل مهم نیست، خودتون باید اول برین با مستقیما در تماس باشین. چقدر جالب. خب بعد از اون یه خط چی شد؟
بعد از اون یه خط خب ما یه باز زمانی اونجا رفتیم و خب بالاخره اونجا 200 مسافر بود با یه تعداد محدودی، ببخشید 200 راننده بود با یه تعداد محدودی مسافر، رفتیم تاکسیرانی و بهشون گفتیم که خب یه تعداد خط بیشتر به ما بدین که ما بتونیم بررسی یه ذره بزرگترش بکنیم. بله. و بتونیم گسترشش بدیم. تاکسیرانی به ما اجازه داد، یعنی وقتی که دید که واقعا این پیمنت داره انجام میشه. ببین پیمنت توی تاکسی یکی از معضلاتی بودش که تقریبا میشه گفت کلان شهرهای ایران باش دست و پنجه نرم میکردن، هنوزم دارن دست و پنجه نرم میکنن و پوز رفته بود که این مسئله حل کنه و نتونسته بود به خاطر اینکه فیزیکال بود، راننده یه موقع مینداختش، استهلاک داشت، بعد حتما بابت اون پوزه یه چکی سفته یه چیزی در واقع ارائه میداد، یا اینکه مثلا خب ما یه ذره مدل تاکسی ها متفاوته دیگه.
بله.
مدل تاکسی ایران یه جوری در واقع میشه که مینی بوسیه، یعنی مسافر سوار میشه پیاده میشه.
بله.
نیستش که مثلا تاکسی دربستی نیستن.
بله.
و این پیاده و سوار شدنه خب باعث میشد که این دستگاه پوزه استهلاک خیلی زیادی داشته باشه، یا اون مسافر بعد کارتشو میداد جلو رمزشو توی فضای دو درده توی ماشین که 4 نفر نشستن بعد اعلام میکرد که راننده بزنه، راننده اعتماد نمیکرد دستگاه پوزه رو بده عقب. مشکلات خیلی زیادی بود و زمانی که این ورود پیدا کرد و این پیمنت داره داشت میخورد واسه خود تاکسی هم خیلی جذاب بود که واقعا داره پیمنت انجام میشه و واقعا مردم دارن پیمنت میکنن و راننده هم از اون طرف دارن اینو قبول میکنن.
این در واقع شما مشکل پول خورد رو حل کردید،
مشکل پول خورد دقیقاً
بیشتر اینجاست که شد
دقیقاً. و رفتیم به تاکسی رانی گفتیم که اوکی ما الان اینا شروع کردیم، خب تعداد محدوده، ما یه خط الان داریم، برای اینکه یه ذره در واقع دایره آماریمون هم بخوایم گسترشش بدیم به ما تعداد خطوط بیشتری بدیم. خب ما بالای دقیقاً پایین ونک بودیم و از توی داخل پایین ونک به ما سه تا خط دیگه هم دادن، یعنی ما با سه تا خط دیگه، یادم انقلاب بود فکر می‌کنم، ولیعصر بود و هفته تیر بود فکر می‌کنم، اونا رو استارت زدیم و باز یه ذره گسترشش دادیم. اونجا باز دیدیم که نه، این تراکشن داره ایجاد میشه، مردم دارن استقبال میکنن، خود راننده ها دارن استقبال میکنن از این قضیه دیگه. کم کم با در واقع صحبت هایی که با تاکسی رانی میکردیم کم کم این فضا رو هی گسترشش داد.
خب یه سوالی، شما از سمت راننده، حتی شاید بگم یه خود خوش شانس بودین، چون راننده هاتون رو توی مکان خاص پیدا میکردین و باشون فیزیکی صحبت میکردین و کار میکردین، یه سری مشتری هم اونطوری، یعنی سری مسافر رو هم اونطوری می آوردین، اما آیا کار مارکتینگ تبلیغات اینا کردین که بتونین مسافر رو هم بگیرین غیر از حالت فیزیکی توی ترمینال ها؟
نه، ما راستش اولا که شروع کردیم به خاطر اینکه بعد یه توازنی ایجاد میکردیم بین اینکه مسافر میگیریم، ببخشید راننده میگیریم و بعد حالا کاربر میگیریم،
بله،
نمیتونستیم بریم الان تبلیغ بکنیم، تبلیغ دیجیتال بکنیم. یعنی لزوماً اون کسی که داره تبلیغ دیجیتال رو میگیره شاید اصلا تاکسی سوار نباشه،
یا اصلا یه خط دیگه باشه،
یا اصلا یه خط دیگه باشه، دقیقاً بگه آقا تو تبلیغ کردی چرا نیستی اصلا. برای اینکه ما این توازن رو حفظ بکنیم سعی کردیم اون روز اول اصلا هزینه الکی هم نکنیم.
درسته،
یعنی من به نظرم یکی از بزرگترین مشکلاتی که بعضی استارتاپ‌ها دارن این که یک دفعه میرن سمت یوزر گرفتن بدون اینکه اون بستره داشته باشن، بدون اینکه اون توازن رو در واقع رعایت بکنن. ما سعی کردیم با این توازنه بریم جلو، یعنی از یه طرف راننده میگرفتیم اون فضا رو آماده میکردیم و بعد تبلیغات توی خود پایانه میرفتیم، یعنی ما یه سری پروموتر میگرفتیم داخل همون پایانه، بروشور در واقع همونجا میدادن، تراکت پخش میکردن به خود مسافرها یا با مسافرهایی که توی خط وایساده بودن صحبت میکردن،
بله،
اپلیکیشن نصب میکردن براشون، یا حتی گاهی اوقات میشد که ما در واقع پروموترامون توی خود ماشین حرکت میکردن با
راننده. و البته شما اون پلاکارد رو هم توی تاکسی ها داشتین که آدم ها میدیدن و
دقیقاً.
از اونجا میستادن.
دقیقاً، اون میشه گفت یه جوری یه بیلبورد خیلی کوچولویی بودش که توی ماشین داشت میچرخید و خود اونم باعث میشد که یه جذابیتیش، خب QR کد یه ذره فان هست کلا،
بله،
و اینکه خب کاربرو توی ماشین میدیدن اینو واسه شون جذاب میشد.
چقدر جالب، برای اینکه تقریبا اغلب کسایی که من میبینم، حالا چه تو استارتاپ چه حتی بیزنس های دیگه که میخوان یه کاری را بندازن، هر وقت بهشون میگی همه اینطوری هن که خب ما سری میریم مثلا دیجیتال مارکتینگ میکنیم، اد میذاریم، سئو و فلان اینا، و خیلی جالبه که لزوما این کار درستی نیست و تو کیس شما واقعا این بوده که همه کارتون فیزیکی کردین. خیلی مثال خوبیه. خب ما حالا باز به صحبت شد، من ترتیب سوالاتمون خود عوض میکنم. تعریف خودت از تراکشن یا پروداکت مارکت فیت چیه اول و بعد اینکه فون پی کی به نظرت بهش رسید؟
ببین، من فکر میکنم که در واقع حالا اون پروداکتی که توی حالا در واقع مارکت فیت میشه باید حتما یه سری ویژگی ها داشته باشه و اون هم اینه که شما کامل نیاز کاربر رو بدونی،
بله،
و اصلا مشتری تو در واقع بشناسی. شما باید بشناسی که مشتری چه چیزی احتیاج، اصلا مشتری کی هست.
بله،
مثلا مثال بزنم، توی در واقع فون پی ما مشتریایی که در واقع شناسایی کردیم کاربرهایی هستن که دارن میان سوار تاکسی میشن، از اون طرف راننده‌هایی هستن که دارن از این استفاده میکنن. پس ما سگمنت در واقع مشتریمون رو کامل تشخیص دادیم و بعد با تمام در واقع این افراد صحبت کردیم، یه جایی در واقع مسافر نشستیم، یه جای راننده نشستیم و سعی کردیم یه پروداکتی ایجاد بکنیم که در واقع فیت بشه توی این بازاری که الان هست. من یادم اون اول که در واقع اولین پروتوتایپی که از فونپی اومد بیرون کلن یه صفحه آبی بود، یه دکمه وسط که
اسکن
کن، یه دونه تکست بالا که مبلغ در واقع اعتبار کیف پولت بود،
یعنی یه جوری MVP تون بود میتونیم بگیم.
دقیقاً MVP بود و یه صفحه، دقیقاً یه صفحه آبی، یه دکمه وسط، یه تکست بالا که اعتبارت نشون میده و خیلی اینو میدیدن میگفتن آقا خب این یه اپلیکیشن یه دونه دکمه مثلا خب همینه دیگه
کار میکنه.
آره و کار میکنه با. که حتی تو ادامه ما هم یه دونه دکمه هم حذف کردیم، یعنی کلا خود اسکنر هم اومد توی در واقع چیز قرار گرفت. میخوام بگم که خب این محصول رو باید حتما بازاره رو در واقع کامل بشناسیم و ببریم سمت این که اصلا مهم نیست شما اپلیکیشنتون اول چقدر کیفیت داره، چقدر UIش مهمه،
اون کار اصلی رو باید بتونه خوب انجام بده.
کار اصلی رو دقیقاً باید کار اصلی رو خوب انجام بده و فقط کافیه همین کار انجام بدین و خود این چون جذابیت ایجاد میکنه، چون مشکل رو دارین حل میکنین، خودش جذابیت ایجاد میکنه چه سمت حالا در واقع میگم اون سگمنت مشتریتون که هر تعدادی هست، سمت همشون جذابیت ایجاد میکنه و خودشون میان و اون ترکشنه ایجاد میشه.
که بعد توی فونپی کی بود که حس کردی واقعا ترکشن ایجاد شده، الان استقبال وجود داره، ملت دارن در واقع اون ارزش رو دریافت میکنن و الان دیگه موقعشه که ما پا رو بزنیم رو گاز و رشد کنیم؟ حدودی کی بود؟
آره فکر میکنم توی یک ماه اول ما به این رسیدیم.
چه سری؟
آره یعنی خیلی جالب بود برای ما. ما قبلا تگبرگو داشتیم توی باز زمانی مثلا شاید یک ساله داشتیم روش کار میکردیم، توی این یک سال نزدیک 10,000 تا کاربر گرفته بودیم و بعد وقتی که فونپی رو در واقع ران کردیم، این باز زمانی که توی یک ماهی که ما ران کردیم، توی اون یک ماه نزدیک 10,000 تا کاربر گرفته،
10,000 تا مسافر.
دقیقاً و این واسه خودمون خیلی جذاب و اینکه ببینید زمانی که تو حوزه فینتک دارین کار میکنین، مردم دارن پولشون رو در اختیار شما قرار میدن و اون راننده در واقع اون پول رو میخواد از شما بگیره.
بله.
خود این یه اعتمادی میخواد و اینکه جالب بود که مردم اعتماد میکردن و راننده هم اعتماد میکردن به این. من یادم اون اوایل خب چون سیستم بانکی ما بحث در واقع API که داره ارائه میده یه ذره API‌اش بله. مشکل دار هست، اول خیلی دستی داشتیم این کار رو انجام میدادیم،
تصفیهاتون
رو داشتیم دستی انجام میدادیم و واسه همون خیلی سخت بود این کار رو انجام دادن و از اون طرف فشاری که بود که کاربر پولش رو در واقع داره میذاره تو این سیستم، از اون طرف راننده این پول رو میخواد و خیلی جالب بود که ما تا الان یه دونه مشکل نداریم راجع به اینکه کسی پولش رو دریافت نکرده باشه.
پادکست ده صبح رو میتونید از طریق اپلیکیشن های پخش کننده پادکست مثل آیتیونز، اپل پادکست، کاست باکس و گوگل پادکست گوش بدین. برای این کار کافیه عبارت ده صبح رو به فارسی جستجو کنید. با زدن دکمه سابسکرایب یا مشابه اون در این اپلیکیشن ها میتونین کانالمون رو دنبال کنین، از انتشار قسمت های جدید با خبر بشین، به ما امتیاز بدین و برامون کامنت بذارین. خوشحالیم که شنونده ی پادکست ده صبح هستید.
شما در واقع حالا توی این یه سال اگر بخوایم بگیم حالا از صفر شروع کردین، الان به چند تا در واقع کاربر رسیدین، چند تا راننده، چند درصد هر ماه حدودی رشد داشتین؟
ما توی در واقع این یک سال و حالا 3-4 ماهی که در واقع داریم کار میکنیم الان رسیدیم به 400,000 تا کاربر.
400,000
دقیقاً 400,000 تا رو در واقع رد کردیم و کلن هم تو سطح شهر تهران بغیر از تاکسی، حالا هم توی تاکسی هم سایرین در واقع، حالا هم تاکسی مسافر برای شخصی ها هستن یا کسی که در واقع تاکسی اینترنتی دارن استفاده میکنن، 25,000 تا در واقع مرچنت داریم یا پذیرنده
و
داریم.
چقدر از اینا حدودی فعالن؟ حالا چه کار و چه راننده؟
ما توی در واقع سمت کار برمون یه عدد حدودن ماهیانه 200,000 تا کاربر فعال داریم و سمت پذیرنده هم نزدیک 15,000 تا در واقع فعال داریم.
خیلی هم عالی، چون عددهای خوبی هستن توی مدت کم. توی برای شما توی این مدت، توی این رشدی که داشتین، چه KPI های، چه شاخص های مهمی بود؟ حالا مثلا 3 تا یا 5 تا شاخص که خیلی برات مهم بود یا بند ترکشون میکردین چیا بودن؟
اصلی ترین در واقع KPI که خب روی سیستمایی که حالا مخصوصا فینتکی هستن مهمه، بحث ترانزکشنه،
تعداد
تعداد پیمنت دقیقاً.
بله.
این مهمترین چیزی بود که توی در واقع فینتک اهمیت داره که این خودش خروجی چند تا KPI هست. یکیش این که تعداد کاربرتون، کاربری که حالا داره نصب میکنه، کاربری که در واقع بازگشت داره به سیستم، کاربری که داره ریزش پیدا میکنه از سیستم، و از اون طرف همینطور پذیرنده.
بله، و راننده هم همینطور.
دقیقاً، راننده هم دقیقاً همین KPI ها روشون ست میشد. که نهایتاً خروجی تمام این KPI، این سه چهار تا KPI میشد این ترانزکشنی که اون تراکنشی که داره توی این سیستم اتفاق میفته.
و کل این یک سال تمرکز شما رو این بود که اینو بیشتر کنین و حالا بقیه رو.
یعنی شما ترانزکشنتون دقیقاً چون ارتباط داره به اینکه کاربر فعالتون چقدر در واقع مرچنت فعال دارین یا پذیرنده فعال دارین، این مستقیماً تأثیر میذاشت.
خب بعد اون موقعی که حالا فرض کن میگی بعد از یکی دو ماه حس کردی اون تراکشن رو دارین، استراتژیاتون برای رشد و خصوصا اسکیل کردن چی بود؟
خب ما توی این باز زمانی که در واقع استارت زدیم، توی این باز زمانی یکی دو ماهی که در واقع داشتیم کار میکردیم تا زمانی که برسیم به حتی فاندریزینگ، چون ما یه باز زمانی خودمون داشتیم در واقع تزریق
میکردیم،
دقیقا خودمون داشتیم بوت استرپش میکردیم، از اون طرف تا برسیم به اینکه مبلغی که حالا سرمایه گذار قرار بود فاندریز بکنه رو دریافت بکنیم، توی همون باز زمانی خب ما در واقع متوجه شدیم که اصلا چه اتفاقی داره میفته، چقدر تراکشن ایجاد شده توی این، و اینکه ما باید توی چه لاینی حرکت بکنیم. خب سعی میکردیم که بشینیم بشنویم، در واقع رصد بکنیم آمارایی که توی اون باز زمانی داشت اتفاق میافتاد و نگاه میکردیم، و تازه در واقع اون لاینمون رو پیدا، اون خطمون رو پیدا کردیم که بتونیم حرکت بکنیم. اون موقع بود که متوجه شدیم که رفتن و گرفتن در واقع راننده یه فرایندیه که شما باید پروموتر بفرستین.
بله.
اسکیل بگیرین توی این پروموتر فرستادن و با راننده ارتباط مستقیم ایجاد بکنین. به خاطر اینکه نقطه اصلی که روی در واقع حالا بحث در واقع پرداخت توی تاکسی اهمیت داره، اینه که راننده چقدر استقبال میکنن از این، و ارتباط مستقیم باید داشته باشیم با راننده، و ما این ارتباط مستقیم رو ایجاد کردیم و سعی کردیم اسکیل بگیریم توی این ارتباط گرفتنه، و این اسکیل گرفتن خیلی کمکمون کرد که بتونیم سریع در واقع رشد پیدا بکنیم.
خیلی هم عالی. توی در واقع حالا توی مدتی که داشتین اسکیل می‌کردین، چجوری مطمئن می‌شدین که خلاصه با این سرعتی که میخواین دارین رشد میکنین و این سرعت پایداره و هر ماه میتونین بیشترش کنین؟
ببین خب توی این باز زمانی ما چون رگولیشن تاکسیرانی هم بود، خیلی مطمئن نمیتونستیم باشیم که آیا واقعا این پایدار هست یا نیست. یه باز زمانی خب در واقع میومد پایین، یه باز زمانی میرفت بالا، بستگی به این داشتش که رگولیشن تاکسی یه تعاملمون با اون تاکسینه به چه شکل باشه.
یعنی چند تا خط تو بهتون بدن مثلا؟
دقیقاً. مثلا خب ما اینطوری نبودش که کلا باز باشیم بخوام بریم بزنیم، نه تاکسینه به ما اجازه میداد که این کار رو بخوام انجام بدیم.
یعنی گلوگاهی عملا داشته.
دقیقاً. و این گلوگاه خیلی ما رو یه جوری اذیت کرد.
الانم هست یا الان اختیارشو دارین که همه خطا رو کار کنه؟
الان در واقع تاکسی یه قراردادی رو تنظیم کرده و یه پیشنویس قراردادی رو برای حالا نه فقط ما، سایر کسایی که تو این حوزه در واقع میخوان فعالیت بکنن به اونا هم ارائه داده، و طبق اون قرارداد دیگه میتونیم در واقع بریم حالا کل پایانه ها و این رشد رو داشته باشیم.
بعد دوباره سوال مرتبط، چقدر این در واقع تو حالا اولویت بندی فاکتوری که داشتین، چقدر مثلا سرعت این رشد براتون مهم بود، چقدر هزینه‌ای که خرج میکنین، پولی که برن میکنین، چقدر کیفیت خدمات به تو دو طرف، اینا رو چجوری بالانس میکنین؟ چون هرچی سرعت رو ببری بالا احتمال داره اینا بیاد پایین تر، ریسکاتون بره بالا و نمیدونم شاید اپتون کرش کنه و غیره.
دقیقاً. ببین ما اون باز زمانی که استارت زدیم و اونجایی که داشتیم در واقع اون تیکافه بود، سعی کردیم که خیلی درگیر این نشیم که یه اپ پرفکت ایجاد بکنیم، یه سرویس خیلی پرفکت ایجاد بکنیم، چون واقعا نیازم نبود انقدر بخوایم درگیر محصول باشیم. بخاطر همین هزینه‌مون رو بردیم سمت این که بتونیم اون اسکیلر رو بگیریم. و یه جورایی البته بگم یه باز زمانی محدودی داره، یعنی اینجوری نیستش که شما تا یه باز زمانی خیلی بزرگی بتونین کار رو انجام بدید، ولی نیاز هست که این حرکت انجام بشه به نظر من. یعنی استارتاپ ها یه باز زمانی دارن، یه پیکی دارن که تو اون پیک باید تیکافشون رو انجام بدن، و هزینه کردن تو اون باز زمانی خیلی مسئله نیست. باید هزینه تو انجام بدی.
نه ترسن و هزینه کن.
دقیقاً. اصلا ترس نباید داشته باشه.
ما یه قسمتی رو داشتیم ضبط می‌کردیم و در واقع جزء اولین قسمت فکر کنم قسمت 2 فصل دوممون بود که همین بحث رو داشتیم. حالا میثم امروز نیست، با میثم می‌کردیم و میثم گفت بعضی استارتاپ‌ها درویش مسلکن، دوست ندارن فاندریز کنن، هی عقب میندازن عقب میندازن. و یه سوال منم از تو دقیقا همین بود که به نظرت کی باید فاندریز کنن؟ اگه نکنن چی میشه؟ چقدر این فاندینگ توی رشد کمک میکنه؟
ببین من به نظرم دقیقا این بحث ترس نداشتن خیلی مهمه واسه اون استارتاپ و مخصوصا فاندرهای اون استارتاپ ها. ببینین خیلی ها فکر اینو میکنن که بذار مثلا خیلی بهینه خرج بکنیم یا اینکه مثلا اینجا این خرج رو انجام ندیم بعدن مثلا یه کار دیگه بکنیم. به نظر من اون لحظه‌ای که استارتاپ داره رشد میکنه، اون نقطه عطفی که داره، اون موقع زمان پول خرج کردنه و اون موقع نباید نگران این باشه که حالا بعدن چه اتفاقی میفته. به خاطر اینکه شما اگر اون پولی که داری خرج بکنی، نمیگم که بدون یه بیمه ها با هم در واقع بزنن، بعد حتما برنامه‌ای هم باشه پشتمون،
ولی راحت خرج کنن
دقیقاً راحت خرج بکنن و مسلماً این حالا توی اون در واقع رشدی که دارن این نماد بیرونی پیدا میکنه و این نماد بیرونی است که واسه شون دوباره پول میاره. یعنی اگه شما
راند بعدی رو میتونم بگیرم،
دقیقاً یعنی باید شما یه چیزی رو نشون بدین به اون کسی که قرار فاند ریز بکنه.
شما اگه همون فاندینگ اولو مثلا نمیتونستین جذب کنین یا عقب میافتاد چی میشد؟ چقدر رو رشدتون تاثیر داشت؟
مسلما خیلی. یعنی به نظر من فاند ریز کردن یکی از اون گزینه هاییه که فاندرا تشخیص میدن که اوکی، من یا میتونم خودم این بیزنس رو ببرم جلو یا اینکه نه، باید یه درصد از سهاممو خب بدم بره و از اون طرف یه گین دیگه ای داشته باشم. این بزرگترین تصمیم یه در واقع فاندره و به نظر من اینکه خیلی تمامیت خواه باشیم خیلی کمک نمیکنه. یعنی لزومی نداره که من 100% از صفر رو داشته باشم، اصلا صفره.
صفره درسته. آره. خب پس اینطوری که گفتی در واقع هزینه کردن براتون خیلی حالا مسئله نبود، سود هم فکر میکنم این مدت خیلی براتون مهم نبود. از کی درآمدزایی براتون مهم شد و فکر میکنین کلا توی استارتاپ از کی باید براشون دغدغه بشه حالا درآمدزا باشن؟
ببین در واقع پولی که حالا از اون طرف اون فاندی که داره ریز میشه، شما وقتی که دارین خرجش میکنین، اون اوایل شاید دقیقا خیلی مهم نباشه که حالا درآمده از کجا قراره بیاد، ولی باز میگم این تا یه باز زمانیه. از یه باز زمانی به بعد شما میدونین دارین کار میکنین که پول در بیاره.
بله.
و اگر در واقع خب پول در نیاد، اون کسی که قراره بیاد فاند بعدیتون رو ریز بکنه مسلما نگاه میکنه به اینکه اوکی، شما اصلا مدل درآمدی به چه شکله، پول از کجا قراره بیاد. و به شدت مهم میشه دیگه.
چه جالب.
اون موقع است که تو دیگه اون فاندرها باید دغدغه اینو داشته باشن که حتما رونیوشون رو شکل بدن. و یکی از بزرگترین بحثایی هم که توی استارتاپ وجود داره که شاید زمانی که استارتاپ میخواد شروع بکنه باید نیم نگاهی به اون رونیو همون اول هم داشته باشه و سعی بکنه اون رونیو مدل هم شکل بده، نه اینکه تو آینده در واقع بهش فکر بکنه، چون واقعا خیلی تاثیر میذاره.
و راجب سوداوری چی؟ خب ما میدونیم خیلی حالا استارتاپ های شاید داخل شد، همین دیجی کالا که صحبتش هست، شاید آمازون اون، و خیلی حالا استارتاپ های مختلف هستن و بودن که چندین سال سوداور نبودن و فقط هی فاند ریز کردن، خرج کردن، حالا درآمدزا بودن فرض بکنیم. این چقدر به نظرت باید ادامه پیدا کنه؟ کی برای سرمایه گذار چه راندی و مهم میشه که آقا شما سوداور هم باشی؟
من به نظرم این بستگی داره به دید سرمایه گذارم. متاسفانه توی ایران این دیده هنوز وجود نداره. توی ایران در واقع سرمایه گذاری که الان هستن خیلی نگاه میکنن که از روز اول آیا شما پوله رو در میارید یا در نمیارید. اصلا برند خیلی واسه شون مهم نیست. و به نظر من این یه حالا میشه گفت مانع خیلی بزرگی واسه استارتاپ های داخل ایران هم هست. و اینکه نگاه میکنن به کسایی که یه پولای عجیب غریبی توی فضای استارتاپی ایران حالا یا از خارج از کشور یا از فضاهای دیگه در واقع اومده و اونا دارن اون پول بزرگه رو خرج میکنن و مسلما خب درآمد متناسب به اونم دارن و سریع تمام استارتاپ ها رو میان لاین میکنن با اون استارتاپ هایی که الان هد هستن و یه مقایسه با این دوتا داره انجام میشه. به نظرم این مقایسه کار درستی نیست. من خیلی خیلی موقع بوده که با در واقع یه سری از سرمایه‌گذاری که صحبت میکردم دقیقا بحثش این بود که آقا مثلا اسنپ داره فلان کارو میکنه، میگم که اسنپ هم سرمایه‌گذارش فلان
آره. اصلا قابل مقایسه نیست،
اصلا قابل مقایسه نیست. شما نمیتونین یه استارتاپ با یه استارتاپ دیگه کنار هم دیگه مقایسهش بکنید. مسلما اون پولو به منم بدین، من میرم همه کار میکنم باشه. فکر میکنم که یه ذره خارج از کشور راحت خرج، راحت تر خرج میکنن در واقع کسی که دارن سرمایه گذاری میکنن.
و حالا صحبت سرمایه شد، تجربت چی بوده؟ میدونم با انواع وی سی ها و صندوق ها غیره رفتی اومدی و صحبت کردی، قبلا فاند ریز کردین، دوباره دارین میکنین، تجربت چی بوده؟ توصیت چه خصوصا به استارتاپ هایی که میخوان شروع کنن به رشد؟
ما خب توی این بازه زمانی با چند نفر در واقع صحبت کردیم راجع به در واقع فاند ریزینگ و هنوزم داریم ادامه میدیم صحبتامونو. خب توی این بازه زمانی دغدغه هایی که کسایی که در قرار سرمایه گذاری بکنن در واقع بوده، خیلیشون حوزه استارتاپ رو میشناختن ولی عددهای خیلی بزرگ نمیتونستن هزینه بکنن، یعنی اون در واقع سطح سرمایه گذاریشون انقدر بزرگ نبوده و این به نظرم یکی از معضلاته. همین الان شما نگاه بکنید، من نمیدونم دیجی کالا فاند بعدش از کی میخواد ریز بکنه.
بله خیلی حجم
آره حجم خیلی زیاد میشه و خیلی مهمه که بدونیم در واقع سرمایه گذاری که توی ایران هستن در واقع برنامهشون چیه. الان خیلی برنامه مشخص نیست، میدونی، یعنی خیلی پراکنده است. شما حتی پورتفول رو نگاه میکنی 200 میلیون تومان میبینی توی در واقع فاند ریزینگشون،
مثلا
چند میلیارد تومان. خب اوکی، قرارداد داری چیکار میکنی؟ آره ارلی استیج داری میگیری، لیت استیج داری، مثلا کجا در واقع داری کار میکنی؟ و این خیلی کمک میکنه که من بدونم حداقل این سرمایه‌گذار اصلا درگیر چیه، چه چیزی احتیاج داره. اما خب خدا رو شکر چند تا از سرمایه‌گذاری هستن که نه این ذهنیت رو دارن و باز هستن و ما هم داریم صحبت میکنیم که انشالله به نتیجه برسیم باشون.
خب خیلی هم عالی. این جمله رو قبول داره که میگن هر وقت فاند اولتون ریز کردین و بس اینو تموم شد، فرداش باید بری دنبال سری دوم یا سری حالا سری
تو ایران؟ دقیقاً همینطوریه. تو ایران دقیقاً همینطوریه.
یعنی اینقدر طول میکشه، فکر میکنم رو 9 ماه حتی الان میگم. درسته؟
دقیقاً.
خب خیلی
میبینی اینقدر وارد جزئیات میشن، اینقدر وارد جزئیات میشن که جزئیات زمان خیلی زیادی میگیره. مثلا خب سال اول سرمایه گذاری چقدر صورت مالی مهمه واقعا، میدونی؟ یعنی که بیان درگیر این بشن که آقا صورت مالی تو مثلا بده. خب من استارتاپ مثلا کلن تو زیانم مثلا.
بله
میدونی فرزن ها
اتفاقا آره، از یکی دوتا استارتاپ دیگه هم تازگی که با حالا در واقع ویسی شما کار میکردن اونام دقیقا همین دغدغه رو داشتن، میگفتن مثلا ما قرار بود پولمون رو بگیریم، بعد گفتن صورت مالی بده، ما نداشتیم، یکی دو ماه طول کشیده، پول دیر اومده، کلی مشکلات ایجاد شده بود.
مثلا ادبیات استارتاپ رو خیلی شاید نمیدونن، یعنی که تو رو مقایسه میکنم مثلا با یه کارخونه سیمان، میدونی خب کارخونه سیمان سیمانش داره میاد از اون برم.
آره من فکر میکنم اصلا یه سری از مسائلی که استارتاپ دارن به خاطر اینه که خب به هر حال تو ایران نبوده، این فضا نبوده و یه سری آدمایی که درگیر میشن حالا از سرمایه گذارا، از مشاورا، از کسایی که تو سن بالاتر شروع میکنن که مایندستشون اون بیزنس های سنتیه و اونطوری دارن به همه چیز نگاه میکنن که شاید به قول تو کارخونه بوده، محصول فیزیکی بوده، ملک مهم بوده، نمیدونم دارایی های مثلا فیزیکی.
خب یادمه با یه استارتاپ با یه سرمایه‌گذاری صحبت می‌کردیم، می‌گفتن که این ملکی که الان داریم مال خودتونه یا
مثلا عجیبه.
چرا؟
آره و کلا از لحاظ بانکی هم ظاهرا اینطوره که مثلا ارزش برند و تعداد یوزر و اینایی که برای استارتاپ‌ها مهمه برای بانک معنی نداره،
معنی نداره. و این حتی زمانی که میرسی به حسابرسی، یعنی زمانی که حسابرس قراره بیاد و این کارو بکنه، کلا متوجه میشی که اصلا انگار هیچ کس هیچ آشناییتی با این فضا نداره. یعنی حتی ما تو لایه‌های خب در واقع بالاتری که میریم میرسیم به بحث مالیاتی و بیمه‌ای، خیلی این اذیت میکنه استارتاپ ها رو. ببین استارتاپ چند تا جوون با یه در واقع حالا ایده‌ای با یه هیجانی دارن شروع میکنن این کاریو و از روز اول درگیر بیمن، درگیر مالیاتن.
من میدونم که در واقع معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و حالا نهادهایی که به دانشمندان ربط دارن خیلی سعی کردن این مسئله حل کنن، ولی واقعا نتونستن.
آره. و من نمیدونم چرا. ببین اگر بنا به اینه که در واقع اون حالا کارآفرین چند نفر رو کنار همدیگه بشونه، با همدیگه در واقع یه بیزنس رو شکل بدن، ارزش ایجاد بکنن، درآمد ایجاد بکنن، و خب این نیازمند اینه که یه باز زمانی بهشون تنفس بدین حداقل.
بله درسته.
یعنی اینو در نظر بگیرین، این استارتاپ با تعریف استارتاپ، نه اینکه حالا هر کسی بیاد در واقع
بگه
من استارتاپم، نه، تعریف استارتاپ انجام بشه، یه باز زمانی تنفسی در نظر گرفته بشه، فکر نکنم خیلی کار سختی باشه. و نهایتا اگه این استارتاپ شما با هزینه هایی که از روز اول دارین براش ایجاد میکنین و باعث میشین که حتی درگیر یه سری مسائل بشه، شاید حتی به فیل شدن یه استارتاپ بی انجامه، شما میتونین اون تنفس رو بدین، اجازه بدین این رشدشو بکنه و وقتی به اون سود منطقی رسید و بعدن اون وقت بیاین پول رو بگین، تازه پول بیشتری هم میتونین بگیرین، حتی چندین برابر اون
بعدن ازش پردازید. خب سوال بعدی من راجع به زیر ساخت حالا هم فنی هم غیر فنیه که لازم داشتیم توی این مدت که روش شدیم. خب یه سریش در واقع هم دو تیکه بکنم، یه سریش برمیگرد به محصولتون، سروراتون، اپتون و غیره که اون زیر ساخت فنیتون باشه. یه سری هم برحال شما مجبور بودین منابع انسانیتون رو زیاد کنین، استخدام کنین، آموزش بدین، یه سری فرایند بیارین، یه سیستمای جانبی بیارین. اینا رو چجوری هندل کردین؟ کجاش سخت بود، کجاش آسون بود؟
ببین یه بحثی که روی بحث زیر ساخت هست، یعنی که خیلی از استارتاپ فکر میکنن روز اولی که قراره بیان مثلا اپ که لانچ شد یک دفعه 10 میلیون نفر مثلا اپ رو استفاده میکنن و اون وقت سیستم دان میشه. نه، اصلا این اتفاق قرار نیست بیفته. شما در واقع اپی که لانچ میکنین یه نموداری داره و شما زیر ساختتون، توسعه‌تون بعد بر اساس اون نمودار انجام بشه. خیلی دغدغه اینو دارن که روز اول برن سرور فلان رو بگیرن یا بندویت فلان رو بگیرن. به نظر من خرج رو بذارین توی در واقع اون زمانی که نیاز انجام بدین روی زیر ساخت. به نسبت رشد، حالا یه در واقع آینده هم در نظر گرفته میشه، نه اینکه بدون آینده باشه. مثلا شما میتونین اگر دارین اپتون رو همین الان لانچ میکنین به 10,000 تا کاربر فکر بکنین که شما 10,000 تا کاربر رو در واقع ساپورت بکنین، بعد که دارین میرسین نزدیک میشین به این 10,000 تا کاربر، واسه 100,000 تا کاربر فکر بکنین، 1,000,000 تا کاربر. نمیخواد روز اول انقدر درگیر این باشین که من با 10,000,000 نفر رو همین الان ساپورت کنم. نه، اصلا نیازی نیست. و خیلی از فکر میکنم کسایی که توی استارتاپ الان فعال هستن، بحث زیر ساخت و بحث توسعه اپلیکیشن یه جورایی لیکشون هم شده. یعنی انقدر زمان برای توسعه میذارن که کلا بازار رو دیگه اصلا گم میکنن. آره.
خب بعد از اونوری چی؟ مثلا میدونم که به هر حال به کلی آدم باید استخدام میکردین، حالا چه پروموترایی که میرفتن توی حالا اصطلاحا فیلد میدان بهش میگن، ولی واقعا میرفتن توی پایانه ها. چه کسایی که تو دفترتون بودن، روی این چقدر داستان داشته، روی این استخدام، آموزش، نگه داشت، فرهنگ سازمانی؟
ببین من فکر میکنم که حالا ما اون موقع که در واقع استارت زدیم سعی کردیم که توی باز زمانی کوتاهی بتونیم از یه تجربه یه سری افراد دیگه هم استفاده کنیم. بله. خودمون نریم هی لرن بشیم. و اون اوایلی که در واقع شروع کرده بودیم، مخصوصا اون پایلوتی که در واقع انجام شد، تو اون پایلوت ما متوجه شدیم مثلا اگه توی فیلد میخوای بگیری بریم مثلا از خود در واقع بچهای خود راننده ها بگیریم، چون خودشون آشنان هستن، یعنی پدرش راننده است، ادبیاتر رو میدونه. آره و
ساپورت راننده ها رو میاره
و ساپورت راننده رو میاره دقیقاً، یعنی خود پدرش خودش میشه چیز یه اینفلوئنسر.
چقدر جالب.
آره خوبی. و سعی کردیم اینجوری اونا رو جذب بکنیم. از اون طرف خب خود این پروموترها خودشون شکل گرفتن و ما خب با افرادی که قبلا هم کار کردن توی حوزه استفاده کردیم و سعی کردیم بازار رو در واقع گسترشش بدیم. بله. توی بحث حالا ستادی یا حالا بحث در واقع اپلیکیشن یا اتفاقی که توی خود مجموعه داره میفتم، سعی کردیم با چند نفر که توی حوزه HR در واقع ید طولایی دارن از اونا استفاده بکنیم، کمک بکنیم، مشاور بگیریم. به نظرم خیلی مهمه مشاوری گرفتن. یکی از اصلی ترین چیزایی که یه استارتاپ داره تیمه. و شما بدون تیم هر چقدر هم پول داشته باشین نمیتونین کاری انجام بدین و باید حتما اون تیم پشت این قضیه باشه، اون فرهنگ پشت این قضیه باشه.
از کی به نظرت یه استارتاپ مثلا به چند نفر برسه باید واقعا یه مدیر منابع انسانی بیاره یا یه آدمی حالا متخصص منابع انسانی بیاره، حالا چه مشاور چه غیره، که شروع کنه این کارهای مربوط به منابع انسانی رو انجام دادن؟
من فکر میکنم که زمانی که دیگه استارتاپ رسید به فکر میکنم 15 نفر واقعا نیازه.
اوه انقدر زود.
آره واقعا نیازه، چون کالچر رو باید شکل بدی.
بله.
و اون فرهنگه اگه شکل نگیره تیم از هم دیگه پاشیده میشه و واقعا نیازه. چون ببین کسایی که توی دفتر با هم دیگه کار میکنن معمولا اینطوری نیستش که خیلی درد و دلی باشن با هم دیگه، باید حتما یه نفر باشه که این حرفه رو بشنوه، این در واقع تعامله رو داشته باشه، صحبته رو بکنه.
و احتمالاً فاندرها خودشون خیلی سرشون گرمه رشد و کلی دغدغه دارن، نمیتونن مثل مدیر عادی وقت بذارن
دقیقا.
با آدم ها. و خب کارهای دیگه منابع انسانی هست، از قراردادها و آموزش و پروموشن و غیره. و در خصوص فرایندها و سیستم ها به نظرت باز یه استارتاپ کی باید شروع کنه به اینا پرداختن، حالا مستند کنه، استاندارد کنه، آموزش بده، مثلا فرض کن یه CRM بیاره، این کی موقعشه؟
به نظر من تا قبل از این که وارد سال اول بشین، یعنی سال اولتون تموم بشه. آره بخواییم بریم وارد سال دوم بشین، بعد حتما این اتفاق بیفته. به خاطر اینکه شما وقتی وارد سال دوم میشین دیگه یه بلوغی اون سازمان نیاز داره، دیگه نمیتونین مثل قبل
مدیریتش
بکنین، یعنی خیلی یه جوری حالا عامیانه شلخته وار خیلی نمیشه رفت جلو.
استارتاپی هیئتی از این چیزا بهش
میگن. آره ببین استارتاپ خیلی مثلا فکر میکنن که حالا استارتاپ یعنی که آقا بریم دیگه مثلا، حالا دقیقاً در صورتی که نه، باید حتما یه سری چیزا رو رعایت بکنین و کم کم به اون بلوغ هم برسیم و باید حتما اون بلوغ هم در نظر بگیریم. من به نظرم تو قبل از اینکه سال اول تموم بشه باید حتما اون فاندرایی که توی استارتاپ دارن کار میکنن در اون سیستم میبرن جلو، باید حتما درگیر فرایند سازی بشن. ما یکی از بهترین اتفاقایی که توی فونپی افتاد بحث همین فرایندسازیه بود و سعی کردیم، خیلی هم کمکمون کرد، یعنی واقعا ما یه سری جا داشتیم یه هزینه های خیلی علکی، چه هزینه فقط مبلغ نیست، هزینه خیلی بله. زمانه، زمانه شاید از اون مبلغ مهمتر باشه.
بله.
زمانه رو داشتیم از دست میدادیم به خاطر یه فرایندی که دقیقاً هیئتی داشت انجام میشد.
درسته.
و اینا رو همه رو فرایندسازیش کردیم و تونستیم اون هزینه ها رو کاهش بدیم، اون هزینه زمانه رو در واقع کم بکنیم. به نظرم باید این اتفاق بیفته، مخصوصا این که زمانی که حالا شرکت هایی که مخصوصا سرمایه‌گذار دارن درگیر مجمع قراره بشن، درگیر اتفاقای دیگه قراره بشن، اون بلوغه رو حتما احتیاج دارن.
الان اگر مثلا برگردی عقب توی فونپی، این زیر ساختای این تیپی رو آیا زودتر میچیدی قبل از اینکه بخوای رشد حالا اسکیلبل بکنی، یا نه همین موقعی که بود تو سال اول اوکی بود؟
ببین نمیشه گفتش که شاید همه این اتفاق اون موقع میافتاد، ولی شاید سعی میکردم زودتر فرایندش استارت بزنم، یعنی زودتر شروع بکنم که به اون بلوغه برسم. آره شاید سعی میکردم این کار رو بکنم. یا مثلا بحث مدیریت مالی خیلی مهمه واسه استارتاپ ها. خیلی از فاوندرها در واقع فکر میکنن که مدیریت مالی یعنی که کمتر هزینه بشه، در صورتی که اینطوری نیست، باید مدیریت شده هزینه بکنه.
بله.
و و این مدیریت شده حتما یه نفر رو احتیاج داره. مثلا جزء اصلی ترین افرادی که توی استارتاپ زمانی که فاند ریز میکنه احتیاج هست مدیر مالیه.
بله. که اغلبم
ندارن. دقیقاً. یعنی زمانی تازه متوجه میشن که یه مبلغ خرج شده و تازه میشینن حسرت اون مبلغ خرج شده رو
میکنن. یعنی من فکر کنم آدم حقوقی، مالی و منابع انسانی سه تا آدمی هستن که باید باشن خیلی زود و اغلب خیلی دیر.
ببین اینم اینطوری نیستش که استارتاپ از روز اول نیاز باشه که همه رو بیاد بشونه کنار هم دیگه، به خاطر اینکه خب هر کدوم از اینا هزینه خاص خودشون رو دارن. واسه استارتاپ میتونن استارت بزنن از طریق مشاوره گرفتن، پارت تایم کار کردن و نهایتا رسیدن به اینکه یه نفر رو دقیقا فول تایم داشته باشه.
خب بریم سراغ چند تا سوال آخر. تو این یه سال بزرگترین چالش ها، دغدغه ها، ریسک ها، تصمیم های سختی که گرفتی چیا بودن که یادته؟
ما توی یک سال گذشته یادم توی بهمن ماه یه اتفاقای افتاد توی اصلا حوزه استارتاپی، فکر میکنم همم تجربهش کردن. یعنی یه امتحان عجیب غریبی بود واسه همه. ما توی بهمن ماه پارسال زلزله اومد، هوا کثیف شد، اینترنت قطع شد، حالا واسه فینتکیا پایه‌ای در واقع بانک مرکزی از 7 بار شد یه بار.
یادم اون موقع که آره. کلی مشکل تصفیه خورده بود.
دقیقاً میگم بحث در واقع زلزله یا تمام اینا، همه اینترنت قطع شد، بعد حالا مشکلات در واقع امنیتی که به وجود اومد. اصلا یک دفعه شما هر بلایی که قرار آره ممکن بود سر یه استارتاپ بیاد، خب حالا به غیر از ما سر خیلی از دوستان دیگه هم اومد. اون موقع بود که دیگه ما تو اون وضعیت بحران هی باید تصمیم میگرفتیم که الان باید چیکار بکنیم، الان چیکار نکنیم. به نظر من اون موقع خیلی واسه ما خیلی تجربه خیلی جالبی بود.
جایی بود که مثلا داشتین رشد میکنین بعد یهو حس کنین مثلا سرعت رشد خیلی زیاد داره میشه، الان ممکنه مثلا نمیدونم سروراتون جواب نده، کاستمر ساپورتتون جواب نده، جایی بود که یهو احساس خطر بکنین؟
آره، من یادمه که توی آذر ماه بود پارسال یک دفعه یه رشد نمایی اتفاق افتاد و تو اون رشد نمایی یه مبلغ خیلی زیادی یک دفعه وارد سیستم شد که مثلا فکرشو نمی کردیم که مثلا این مبلغ الان باید تصفیهش هم بکنیم. و واقعا ترس داشت. یه میدونی این که اوکی تو الان این همه کاربر اعتماد کردن پولشونو گذاشتن اینجا، تو باید پولارو تصفیه بکنی با راننده ها. واقعا اون موقع بودش که یه ذره حتی ترس شده. آره ترس هم خودمونو برداشته بود، ولی خب خدا رو شکر ببین خدا رو شکر سیستممون یه جوری چیده شده بود که چون اتوماتیک بود اون موقع هم خیلی مشکلی نبود، یعنی اصلا مشکلی هم پیش نیومد، ولی تو آره ترس تو دلمون خودمون ایجاد شده بود.
حالا باز اون ور تجربه تو این یه سال ببینیم، مثلا درسای آموخته‌ای که داشتی، بست پرکتیس ها، چیزایی که یاد گرفتی، به تصمیمای درستی که گرفتی به نظر چی بودن؟
فکر می‌کنم تو این باز زمانیه خب خیلی ببین ثانیه به ثانیه زمانی که توی استارتاپ بودی لرن بود. یعنی چه از بچه‌هایی که اونجا بودن، چه از اتفاقایی که با سرمایه‌گذار داره میفته، چه بازاری که داری بررسی میکنی، چه کاربرایی که دارن میان توی سیستم، کاربرایی که بازخورد دارن میدن بهت، واقعا ثانیه به ثانیهش داری یاد میگیری. و من به نظرم توی این یک سال و بودن 4-5 ماه گذشته من خیلی لرن شدم، یعنی واقعا یاد گرفتم که اصلا چه اتفاقی داره میفته و خب تصمیماتی هم که داره گرفته میشه تصمیمات خیلی مهمیه و این مستقیم تأثیر گذاره چه روی بیزنس، چون افرادی که دارن با تو کار میکنن. به نظرم من تجربه خیلی خوبه.
جالبه اریک ریس که توی در واقع کتاب لین استارتاپ رو نوشته یه نقل قولی داره، میگه اون استارتاپی موفقی که زودتر از همه یاد بگیره، نه اونی که زودتر از همه مثلا محصولشو بزرگ کنه. بعد و سوال آخر اینه که حالا بنابرای تجربهی که تو این سالها داشتی، توصیهات برای استارتاپ هایی که میخوان در واقع رشد بکنن، اسکیل بکنن، تازه دارن به ترکشن میرسن، چیا رو بهشون توصیه میکنن؟
ببین اصلی تایی اینی که نترسن دقیقا، یعنی ترس رو کامل بذارن کنار، چیزی واسه از دست دادن نیست. ببین شما یه چیزی رو دارین از صفر شروع میکنین و بالاخره یا میگیره یا نمیگیره دیگه
آخرش... به ترسی ریسکش بیشتره.
آره به ترسی ریسکش خیلی بیشتره.
خب
اصلا نترسن، برن جلو و مسلما با تلاش کردن اتفاق میفته، مسلما اون اتفاق رو میبینن. من به شدت توصیه میکنم مدیر مالی حتما داشته باشن،
یعنی خیلی زود
خیلی زود خیلی زود بتونن اون هزینه کرداشون رو کاملا داکیومنت بکنن. ببین درسته خیلی از افراد میان میگن که آقا شما استارتاپ این هزینه بکنید هیچ مشکلی پیش نمیاد، ولی وقتی میری جلوتر چرا مشکل پیش میاد، بعد حتما بالاخره داکیومنت شده کار
حتی بکنه. قبل از اینکه ثبت کنن شرکتو یا نه یا قبلش خیلی
حتی باونه. قبل از اینکه ثبت کنن شرکتو ببین زمانی که حتی شما دارین بوت استرپ میکنین بالاخره اگه شخصی دارین هزینه میگین، یه نفر داره هزینه میکنه، نه خب هزینه کرده خودته دیگه، منابع خودت داری مصرف میکنی، اون دیگه مدیریت منابع خودته. ولی زمانی که دو نفرن سه نفرن و این هزینه داره انجام میشه و از جیب چند نفر داره انجام میشه
و درآمدم کم کم میاد
این توی آینده توی حتی تعامل بین اینا هم تاثیر میذاره. ببین روز اول همه چی گل و بلبل،
بله،
ولی یه ذره که میری جلوتر شاید این اتفاقه باعث بشه که اون تنشه ایجاد بشه. به نظرم از روز اول خیلی شفاف، خیلی
راحت، حداقل داکیومنت کنن،
حداقل داکیومنت کنن اینو،
چون و بعدن احتمالاً حالا مشکلات مالیات و فلان و اینا هم میاد سراغشون.
دقیقاً.
چقدر خیلی دردسر داشتین خود شما با مالیات و بیمه و اون چیزا؟
من بیشتر هزینه هاشه. نه، ما خدا رو شکر توی این بازه زمانی ما از روز اول سعی کردیم همه رو اینو ساخت در واقع ساختارشو چیدیم از روز اول. یعنی ما سیستم حسابداریمون کامل از همون روز اول ما گرفتیم، تمام اینا مستندات داکیومنت شده. ولی اینو کامل درک کردم که استارتاپ هایی که نکردن این کارو واقعا با مشکل مواجه شدن و واقعا نیازه داکیومنت کردن این یه سری موارد از روز اول نیازه. از اون طرف هم در واقع منابع انسانیه دیگه، اون شکل گرفتن اون کالچر یا اون فرهنگ اون سازمانه. میگم اصلی ترین استی که یه استارتاپ داره حالا به غیر از اون محصولی که داره ایجاد میکنه و روش داره کار میکنه، اون تیم است که داره این کار رو انجام میده. و به نظرم هر چقدر انرژی بذاریم واسه این که این تیمه، این کالچره، این فرهنگ شکل بگیره، تو آینده کاملا نتیجهشو میبینیم.
چقدر جالب، امروز قبل از شما فتاحی دیجیکالر داشتم در واقع مصاحبه میکردیم، اینن حرف شما رو زد، اینن ایشون هم میگفتون تیم مهمه، کالچر مهمه، آخرش همه چیز رو اون خلاصه اون تیم هست که رقم میزن. خب توصیه دیگه یا مورد دیگه هست؟
نه دیگه توصیه خاصی ندارم دیگه. در واقع فکر میکنم اون کسایی که میخوان شروع بکنن شروع بکنن، استارتشون رو بزنن، نگران نباشن، پاشیم بریم با سرمایه‌گذار صحبت بکنین، اصلا نترسین. به خیلی میگن در بسته است، نه در بسته است ولی در دستگیره داره،
دستگیره داره.
آره، اونو خودتون باز کنین و برین داخل.
چی میشه به نظرت که در واقع بعضی از استارتاپ هایی که مثلا شروع میکنن، فرض کن به اون ترکشن میرسن، همه چیز اوکیه، ولی باز نمیرن سراغ پول، چی میشه؟
به نظرم اون اعتماد به نفس کافی رو به خودشون ندارن. یعنی که اگر استارتاپ یا اون در واقع فاندرا اعتماد به نفس کافی خودشون داشته باشن و پاشن برن بیرون، یعنی میدونید خیلی از استارتاپ ها میشینن توی اون فضای بستیشون،
آره با خودشون.
دقیقاً، در صورتی که اینطوری نیست. ببین شما دارین توی جامعه زندگی میکنین، توی اجتماعی دارین زندگی میکنین و این نیازه که صحبت بکنین،
تعامل داشته باشین.
دقیقاً، و پاشین برین صحبت بکنین و اصلا ندرسین، اصلا هیچ چیزی از دست نمیدادم. اوکی، با سرمایه‌گذار مختلف برین صحبت بکنین. اینطوری هم نباشه که شما مثلا یه دونه سرمایه‌گذار میرین صحبت میکنین
بگه نه دیگه،
بگه نه دیگه، بگه همه همینطوریه. نه، اصلا اینطوری نیست. اون بالاخره دغدغه‌های خاص خودشو داره، ولی کسای دیگه،
من فکر کنم یه عامل دیگه هم هست که تک و توک میشنوم، حالا بیشتر از تک و توک شاید، این وسوسه هست که حالا یه خود دیگه هم بریم جلو، مثلا این کارم بکنیم، یوزر بره بالا، آره، که ما بعدن گرونتر یا والویشنمون بره بالاتر، سهم کمتر بدیم یا پول بیشتر بگیریم، و این هی عقبشون میندازه. درسته؟
دقیقاً. ببین اون زمانی که شما پول احتیاج دارین، خب اون زمانی که باید کاملا تشخیص بدین که کیه و اگر
و نه ما قبلش رفته باشین دنبالش
قبلش هم باید رفته باشین دنبالش. آره، واقعا نیازه که میگم برین و اونو در واقع جذب بکنین، باید حتما این کار رو انجام بده. میدونی اگه بخواد بشینه فقط نگاه بکنه به ای که اوکی حالا بذار یه چند وقت دیگه، بذار یه چند وقت دیگه، اصلا شاید اون اتفاق نیفته، اون چند وقته شاید اصلا اتفاق نیفته.
و فکر کنم رشد عقب میفته، ممکنه یه رقیبی بیاد تو بازار و اصلا شاید حتی سرمایه گذاری نگاه کنه بگه تو مثلا یه سال و نیمه داری کار میکنی، اسکیل نکردی اصلا.
آره،
خب خیلی هم عالی، منم صحبت دیگه ای ندارم. خیلی ممنون، باز تشکر میکنم، خیلی مصاحبه خوبی بود، امیدوارم که شنونده استفاده کافی رو بکنن. من خدافظی میکنم.
مرسی از شما. انشالله که حالا بچه ها در واقع کسایی که درگیر استارتاپ هستن برن موفق بشن. ما تک تک افرادی که میان تو حوزه استارتاپ شروع میکنن کار کردن، من رصدشون میکنم، نگاه میکنم و واقعا وقتی که به نتیجه میرسن خیلی خوشحال میشم، چون خودم میدونم چقدر سخت
بوده. آره، ما حالا خودمون، من و ویسم در واقع خودمون استارتاپ نداشتیم و نداریم، ولی از این ور با این پادکست داریم سعی میکنیم که کمک کنیم اون چیزایی که خودمون بلدیم یا یاد میگیریم و اون چیزایی که دوستانی مثل شما تجربه کردن رو خلاصه شیر بکنیم. خیلی ممنون، مرسی، خداحافظ.
تو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com